به ساعت 21 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم دوستان عزیز. شنونده پایان بخش برنامه‌ها در نوبت دوم گفتگوی علمی در این لحظه تقدیم به شما میشه. پیشرفت‌های علمی در حوزه نشر کتاب برای کمبینایان و نابینایان و موانع در این حوزه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. عرض تبریک داریم به مناسبت هفته کتاب و خدمتتون هستیم با گفتگوی علمی دیگری با عنوان پیشرفت‌های علمی برای نشر کتاب در حوزه کمبینایان و نابینایان و موانعی که در کشور باهاش مواجه هستیم. شب گذشته خدمتتون بودیم با برنامه علم به زبان ساده برای کودکان و مسائل مبتلا به در این حوزه و مشکلاتی که وجود داشت رو مهمانان عزیز برنامه فرمودن. امشب هم امیدواریم که به کمک دوستان عزیزی که در استودیو خدمتشون هستیم و تلفنی مزاحمشون میشیم و اتفاقا جزء جامعه کمبینایان و نابینایان هستن خودشون و مشکلات رو با گوشت و پوست و استخون لمس کردن و درک کردن، تلاش میکنیم که انشالله امشب هم یه گفتگوی جذاب و خوبی رو داشته باشیم و به مسائل حوزه کمبینایان و نابینایان بپردازیم و مشکلات و موانعی که برای انتشار کتب علمی در این حوزه هست رو انشالله به سمع و نظر شنوندگان عزیز برسونیم. مهمانان عزیزی که در این برنامه در خدمتشون هستیم جناب دکتر علی صابری از وکلای خوب دادگستری و رئیس سابق هیئت مدیره شبکه تشکل‌های نابینایان و کمبینایان هستند. سرکار خانم پرستو ولدخان مسئول بخش نابینایان کتابخانه حسینیه ارشاد هستند که خودشون هم تحصیلاتشون جامعه شناسی هست، ارشد جامعه شناسی خوندن. و مهمان تلفنی برنامه جناب آقای حسین برزگر مدیر جامعه نابینایان و کمبینایان استان یزد شهرستان میبد. بنده حمید یزدانیان مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان کارشناس موجود در خدمتتون هستم. جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده و جناب پرتو صدا بردار برنامه هم در خدمتتون هستیم. صحبت رو شروع می‌کنیم با جناب دکتر علی صابری. بفرمایند که در این حوزه چه موانع و مشکلاتی وجود داره و چه پیشرفت‌هایی بوده که ما باید در کشور انشالله متناسب با اون پیشرفت‌ها ما هم هماهنگ بشیم و خودمون رو اگر عقب ماندگی داریم به جامعه جهانی برسونیم و مشکلاتی که در مسیر انتشار کتب علمی برای حوزه کمبینایان و نابینایان هست انشالله برطرف بکنیم. در خدمت ما دکتر صابری.
به نام یزدان پاک عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوست عزیز و گرامی جناب یزدانیان و همکارانتون و شنوندگان خوبتون در رادیو تخصصی گفتگو. خوشحالم در خدمتتون هستم برای اینکه به حسن استفاده از زمان برنامه بشه و عذرخواهی از اینکه تون تونم صحبت میکنم و به قول معروف اون تمرکز و شاید
شنوندگان بیشتر میپذیرن بله تون صحبت کنیم.
بله شاید مثلا بعضی وقتا میگن چون
دور
بحث
دور زندگی تون شده.
بله میگن چون بحث علمیه مثلا انگار آدم باید با یه چیز خاصی حرف بزنه، ولی من اصلا اینجوری نیستم. عمدتاً حرفم هم اقتضا میکنه که از کمترین زمان بهترین استفاده رو.
عالیه.
ببین من مقدمتاً چون همه شنوندگان شما که بچهای نابینا نیستن با این حوزه آشنا باشن، هم مردم خوب کشورمون هم هستن، بگم که شیوه در واقع دسترسی نابینا و کمبینا به ویژه نابینایان، کمبینایان درشنمایی و اینا هم هست یه ذره فرق میکنه که حالا دوستان دیگه خواهند گفت انشالله. سه تا شیوه است. یکی خط بریله که علارغم تمام مسائلی که الان بحث میشه و پیشرفتایی که وجود داره، من شخصا با استانداردهای جهانی و در هر مناظره حاضرم اسنادی بیارم که بریل از زندگی نابینایان حذف نشدنیه و نباید حذف بشه. بریل لامسه نابینا رو تقویت میکنه، مثل عصای سفید نماد زندگی نابینایانه. و اینکه من طرفدار بریل باشم به این معنی که تکنولوژی بیاد یا کم بیاد یا محیط مجازی خوبه یا بده نیست، بریل باید تو زندگی نابینایان باشه. هزینه های خاص خودشو داره، به هر حال پر هزینه است تبدیل کتب به بریل، اینو میدونم و باید یه کتابای خاصی اتفاق براشون میفته. اما برای واقعا آشنایی نابینایان با املا، به قول خودمون ساده بگیم انشا یا هر چیز دیگه، بریل باید در مدارس وجود داشته باشه و بعدن هم تا آخر عمر همراه نابینا باشه. دومین شیوه کتاب گویاست یا کتاب صوتی، یا هر اسمی که میذارید. یعنی این که جناب علی وقتی دارید یه کتابی رو میخونید، خودتون میخونید، با صدای بلند بخونید، من گوش کنم، کنارتون بشینم گوش کنم. خب این که همیشه مقدور نیست، بنابراین میان چیکار میکنید برای اینکه این ماندگار باشه؟ اینو، این صوت رو در واقع یه جایی ذخیرهش میکنید، استور میکنید به اصطلاح. که قدیم خب ضبط صوت بوده، مجبور بودید ضبط صوت از زمان نمیدونم چیزای ریلی و بعد کاست و اینا، یعنی ما هنوز کسایی داریم که تو دهه 40 و اینا با سیستم‌های ریلی در واقع درس میخوند. و حالا الان دیگه میدونید که با دستگاه‌های تلفن همراه شما میتونید بذارید صداتون ضبط کنید. کیفیتش کیفیت استودیویی نیست مسلماً، ولی بالاخره کتاب به سمع در واقع نابینا میرسه. بله. و سومیش کتاب دیجیتاله، مثل همه سیستمایی که وجود داره. کتاب دیجیتال اشکالی که برای نابینایان داره اینی که اون زبان کامپیوتری در محیط فارسی کار کرده در واقع مثل زبان‌های دیگه نداره. ببینید شما الان، ما زمانی که دانشجو بودیم بالاخره فارسی رو نمیدونم مرحوم مادرم نمیدونم یا هر کس دیگه ای برای ما میخوند، بالاخره یه جوری سر در میآوردیم. حالا مثلا چون من مجله ورزشی میخوندم، مثلا تیرک و دیرک دروازه رو بلد نبود بخون، بالاخره یه جوری میفهمید. ولی انگلیسی و زبانهای دیگه مشکل داشتیم. الان عکس شده، یعنی شما کتاب انگلیسی رو اسکن میکنید با نرم افزار کامپیوتری که روی لپتاپتون، رو گوشیتون، هر چی هست، به راحتی میخونید. اما تو محیط فارسی، فارسی سازها خیلی پیشرفت کردن، تشکر میکنیم ما، هم اونور آب روشون کار شده، هم در داخل بسیار کار شده، اما به هر حال محیط فارسی رو پوشش کامل نمیده.
یعنی
اما
الان شما تو استفاده از کتب به زبان انگلیسی راحت تری؟
بله بله، هر زبان دیگه، حتی عربی، فرانسه، آلمانی، من انگلیسی مثال زدم.
بله. نرم افزارمون قوی نیست؟
نه، نرم افزارمون ببینید یکی از اشکالات، حالا من ساده میگم اینو، این بله. فنی و پیچیده است، بعد دوستانی که چیزه توضیح بدم. بله. یکی از اشکالات واقعیتش رسم الخط فارسیه. بله. ببینید هیچ زبان کامپیوتری، مثال سادهش اینه، وقتی شما دارید الان یه متن میخونید، نوشته در باغ باز است، کسره. بله. که نذاشته شما، ولی میخونید با کسره میخونید، از این. بله. جمله میفهمید.
بله.
اما من در باغ بازی کردم، با کسره نمیخونید.
بله.
کامپیوتر وقتی شما اینو اسکن میکنید، در و باغ رو میبینه کنار. بله. هم نمیتونه تشخیص بده اینجا باید بگه در باغ
ساکنه یا کسره.
بله، یا کسره است. خیلی این ساده ترینش. آره. حالا پیچیده تر هم میشه دیگه، بعد سجاوندی پیچیده.
ولی با نرم افزار میشه احتمالا اینا رو حل کرد، اگر
نشده 100 درصدی حل کرد.
برنامه‌نویسای خوبی داریم که میتونن
ببینید کار کردن، ولی کار کردن خیلی هم پیشرفت داریم، اما نشده دیگه 100 درصد نشد.
بله.
ولی انگلیسی خب این مشکل رو نداره. من نمیگم انگلیسی مثلا اونور آدما قوی تر از اینورن، بالاخره بله، مثلا خب اینترجویس کجا که داره کار میکنه، از به دلیل هزینه ای که میشه اینا، از ما بیشتر امکانات داره رو این کار بکنه. اما واقعیتش اینه که خب بالاخره باید مشکل رسم الخط فارسی هم نادیده نگیریم.
بله.
مشکلی که ما الان در کتاب برای نابینایان داریم، که من اینجا جا داره اعلام بکنم و واقعا خواهش کنم که مسئولین که میگم، من از این به اصطلاح عوامانه نمیگم، من پیشنهاد دارم، یعنی فقط درد دل نمی کنم.
آیه دکتر اجازه میفرمایید پیشنهادات توصیه رو ببریم انتهای برنامه؟
خب بذارید مشکل رو بس بگم،
مشکلاتی که هست
خب مشکل رو بذارید بگم. مشکل الان اینه که شما به هر وسیله ای به سادگی میتونید کتاب و صوتی بکنید.
بله.
خب میتونید از دوستتون، از دیگه نه ضبط صوت میخواد نه فلان، بعد آدما زیاد شدن داوطلب، البته خب بلدخون میگن اونها مشکلات خاص خودش داره، ولی بالاخره زیاد شدن گروهای هم، اما با مانع حقوق ناشران برخورد میکنه. ببینید کتاب برای نابینا ضبط میشه، اما به یه دلیلی میاد تو بازار.
بله.
و ناشر در واقع هی تهدید میکنه که شکایت میکنم فلان میکنم، خود مؤلف معلوم یه سری از مؤلفین تو رشته خودم دوستای منن.
بله.
من کتاباشونو برای خودم ضبط میکنم، حتی خودشون هم کمک میکنن، شوخی میکنن، میگن مثلا کادویی میخوام بهت بدیم، تو این کتابو ضبط کن، پول ضبط شما میدیم مثلا.
بله.
ولی خب نگرانن، میگن این تو بازار نره. خب من 10 تا نابینا میشناسم، بهشون اعتماد دارم، میدم. اگه 11 این کتابو برد بیرون منتشر کرد، خب اون مؤلف حداقل گله میکنه از من. نمیگم میره شکایت.
مشکلاتی که وجود داره.
بله. این مشکلی که راهکار براش وجود داره که خاطرتون خواهم گفت.
ببین آقای دکتر، حالا خانم برات خانم کمک بکنن. ما در گذشته های دور یه نوع وقفی داشتیم، یه نوع بالاخره کار خیری داشتیم. به نظر میرسه هرچی میایم جلوتر نوع وقف و کار خیر هم متفاوت میشه. بالاخره باید یه مقداری از ظرفیت خیرین به نظر میسه تو این حوزه استفاده بکنیم.
اتفاقا الان خانم ولدخان بیرون باره. صحبت کردیم، خودشون میفرمایند، خود خانم ولدخان بعد از مشکلاتی که برای بخش نابینایان کتابخانه حسینی ارشاد به وجود اومده
باره.
و 2 در واقع عملا معطل مونده کار، نگیم تعطیل شده، معطل مونده، خودشون با همت خودشون دارن کتاب‌های مورد علاقه و کتاب‌های روز رو رمانو ضبط می‌کنن.
از ظرفیت خیری.
بله پول، نه خودشون پول میدن، حالا غیر از کانادا اصلا هزینه میدن خودشون. یعنی از جیبشون. بعد ما این گروهی ما این گروهی هستیم که حتی تو گروه خود نابینایان، کسایی که دستشون بیشتر میرسه، بالاخره همه نابینایان که اقتصادی ضعیف نیستن، اجازه بدین کمک میتونیم بکنیم و از بیرون استفاده کنیم برای پرداخت هزینه ضبط کننده، حالا غیر از ضبط کننده های داوطلب.
متشکرم. با برنامه پیشرفت های علمی برای نشر کتاب در حوزه نابینایان و کمبینایان در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. جناب دکتر صابری از وکلای خوب دادگستری و رئیس سابق هیئت مدیره شبکه تشکل‌های نابینایان و کمبینایان صحبت کردند. در خدمت خانم سرکار خانم پرستو ولدخان هستیم، مسئول بخش نابینایان کتابخانه حسینیه ارشاد. سرکار خانم ولدخان در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون. در تکمیل فرمایشات آقای دکتر من عرض کنم خدمتتون که شما فرمودین بحث وقف و کار خیر و اینا، ببینید مشکل اساسی برای کتاب، حالا الان بحث کتاب صوتیه در واقع، من همون بحث رو بخوام ادامه بدم، مشکل اساسی بیش از این که هزینه باشه، یعنی الان بحث هزینه نیست، بحث اینه که متاسفانه تولید کتاب برای نابینایان و کمبینایان در کشور ما متولی خاصی به لحاظ قانونی نداره. از این جهت الان
متولی نداره؟
نه دیگه
یعنی
نداره.
یعنی تو مثلا ارشاد تو حوزه
ارشاد من خودم خدمت تو هستم که نشد. بله.
حالا تو قسمت بعدی گفتم.
نه دیگه نداره. آره.
خب.
این باعث شده که
این چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ میتونیم همینجا به دولت 13 اون پیشنهاد بدیم.
اصلا ما الزام قانونی داریم، پیشنهاد نمیخواد.
ولی اتفاق نه.
الزام قانونی داریم. من میگم مصوبه الزام قانونی داریم.
یعنی ببینید الان 3 گروه ذینفع ایجاد شدن توی این حوزه که هر سه تاشون حق دارن، ولی الان حقوقشون با همدیگه در واقع منافعشون با همدیگه در تضاد قرار گرفته. یه گروه نابینایان هستن که به هر حال ما نابینایی تحصیل کرده کم نداریم، اینا همه نیاز دارن به منابع مطالعاتی، علاوه بر این که حالا علاوه بر تحصیلات شما خودتون حتما مستحضرید که کتاب خوندن فقط هم برای ادامه تحصیل نیست، یه بخشی به غنی‌سازی اوقات فراغت، اصلا در واقع پیشرفت کل جامعه منوط به اینه که آدم ها بیشتر مطالعه بکنن. بنابراین نابینایان و ضمناً حالا اینم بدونین که غنی‌سازی اوقات فراغت تو این حوزه کتاب بیش از حتی آدم های دیگه برای نابینایان اهمیت داره، چون خیلی از حوزه های دیگه برای نابینایان دسترس پذیر نیست.
ذینفعان دیگه کیان؟
ذینفع دوم ناشران هستند.
بله.
که خب کتابو چاپ میکنن و دلشون میخواد در واقع درآمدی از این بابت داشته باشن و حق هم دارن. اگر میترسن که کتاب وقتی صوتی بشه و وارد بازار بشه فروش اونا رو تحت تاثیر قرار بده. گروه سوم مؤسساتی هستن که برای نابینایان سال هاست که دارن کتاب صوتی تولید میکنن.
بله.
و کمتر این مؤسسات حمایت های دولتی داشتن، یعنی عموماً
مؤسسات غیر دولتیه.
بله. مثلا همین حسینیه شده ما. آره. یعنی در واقع عموماً بر اساس یک ایده اخلاقی و مثلا حالا انسان دوستانه.
دولتیش کیه؟ دولتیش
میتونه مؤسسی باشه، رودکی
بهزیدی بود یه زمانی
دیگه که الان رودکی واگذار شد، یعنی تو اجرای اصل 44 من نمیم چرا اصل 44 فقط در مورد نابینایان در واقع اجرا شد
زورشون به شما میرسه.
اصلا به قول یکی از دوستان ما میگفتش که بابا انگلستان که اصلا مهد دیگه نمیدونم خصوصی سازی و سرمایه‌داری و ایناست، باز کتابخونه نابینایان
کاملا دولتیه، اسمش اصلا سلطنتیه، روشه، یعنی آرنایبی در واقع روشه اسمش،
یعنی این حوزه چون حوزه درآمدزایی نیست به هر حال منطقی نیست خصوصی کردنش. من دست کم من منطقشو خیلی درک نمی کنم.
بله.
خب مؤسساتی هم که در واقع خصوصی هستن و عرض کردم خدمتتون عموما با یک ایده اخلاقی یه بخش نابینایانی تأسیس کردن و ارائه خدمات میدن، اونا خوبه، ولی اون الزام قانونی رو چون ندارن به هر حال اگر به مانع و مشکلی بر بخورن دیگه بیخیال میشن دیگه، منطقی هم هست. یعنی اگر با در واقع اعتراض ناشران اگر مواجه بشن که شدن، خب ترجیح میدن که کار بی درد سرتری رو
حتاشو به لقاش ببن.
آره
خانم ولد خان، من خواهش می‌کنم یه موقع به این بحث پیشرفت هایی که تو این حوزه بوده در سالهای گذشته،
خب اجازه بدید پس من
یه موقع به این بحث پیشرفت ها بپردازیم. آره، ببینید... و مشکلاتی که ما در داخل داریم برای
درسته. ببینید ما همجوری که آقای دکتر گفتن، تا زمانی که تا حدود مثلا 10-15 سال پیش کتاب‌های گویا برای نابینایان به صورت آنالوگ تهیه می‌شد، یعنی روی نوار کاست.
بله.
این نوار کاست خب هم تهیه‌شون هم نگهداریشون، یعنی در واقع هم تولید کتاب صوتی، هم نگهداری اینا، هم اینکه آدما بخوان برای خودشون شخصی کتابخونه کوچیک داشته باشن، خیلی هزینه بر بود و خیلی دشوار.
بله.
یعنی من خودم دقیقا یادمه، چون من خیلی کتاب دوست داشتم اون موقعی که دانش آموز بودم یا حتی سالای اولی که دانشجو بودم، این برای من یه رویا بود که من یه روزی بتونم یه کتابخونه شخصی برای خودم داشته باشم. ما نهایت کاری که می‌کردیم دیگه مثلا 20 عنوان دیگه در حد خیلی بالا.
چند سال قبل بودن این رویا بود براتون؟
این مثلا شاید مثلا 15-20 سال پیش.
تو این 15-20 سال اینقدر تغییر داشتیم ما.
دقیقاً. آخه این رویاها تغییره در واقع انقلاب بود. الان بله. عرض می‌کنم خدمتتون. ببینین این شما حساب کنین یه کتاب حدوداً مثلا بین 20 تا 30 صفحه کتاب رو روی نوار کاست یه ساعته میشه خوند.
بله.
خب شما حالا الان تصور کنین یه کتاب 700 صفحه‌ای چند تا کاست میخواد؟
درسته.
بنابراین این تعداد
میز اینجوری پر میشه دیگه.
آره دیگه. یعنی مثلا من خیلی،
یعنی ما تو این 15 سال این تغییر شگرفو داشتیم.
درسته. من خیلی دیگه زحمت میکشیدم میتونستم 4 عنوان کتابای تخصصی رشته خودم رو برای خودم نگه دارم.
بله.
تا اینکه شد در واقع ضبط دیجیتال، تهیه کتاب صوتی به صورت دیجیتال. کتابای دیجیتالی چند تا ویژگی داشتن. اول اینکه هزینه تولید به شدت اومد پایین.
بله.
امکان تولید در هر فضایی و برای هر آدمی میسر شد. چون فکر کنید مثل عکاسی دیگه، الان براتون احتمالاً عکاسی خیلی آره ملموس. الان شما راحت با موبایل خودتون میتونید حرفه‌ای‌ترین عکس‌ها رو بگیرین برای خودتون بدون هیچ هزینه‌ای ذخیره بکنید. بله. کتاب صوتی هم همینطوری شد، یعنی به راحتی امکان ضبط کردنش با کیفیت خیلی بالا، با انعطاف خیلی بالا، مثلا انعطاف خیلی به ما کمک کرد. شما فکر کنید مثلا ما مجبور بودیم هر نیم ساعت، یعنی در واقع محدود باشیم به نیم ساعت های کاست.
بله.
اما الان ما تیتر کتابامونو، من حالا با عنوان کسی که تو کار تولید کتاب صوتی فعالیت میکنم، ما الان فایلامونو طبق تیتر کتاب میبندیم.
بله.
بنابراین شما خیلی راحت توی کتاب صوتی میتونید مطلب مورد نیازتونو پیدا بکنید که این امکان وجود نداشت. خب الان هر نابینا میتونه با داشتن یه دونه هارد اکسترنال برای خودش،
بله،
هیچی نباشه، مثلا 5000 عنوان کتاب داشته باشه بدون اینکه هزینه نگهداری بخواد، بدون اینکه، خیلی راحت. یعنی یک عنوان کتاب صوتی، یک جلد کتاب صوتی مصادفه با بی نهایت کتابه، چون کپی بله. میشه، کپی پیست به همین راحتی. بله. بدون هیچ
هزینه. متشکرم خانم ولدخان، باز انشالله برمیگردیم خدمتتون.
نه فقط من ببخشید عذر میخوام، فقط در تکمیل این عرض کنم که این انقلابی که اتفاق افتاد به همین سرعت هم راه های شنیدن کتاب صوتی پیشرفت کرد. تو هر فضایی میشه شنید و بنابراین مشتریان کتاب صوتی از نابیناها تأمین پیدا کرد به همه ی جامعه، تمام کسایی که، و این هم خوب بود، یعنی تیم در واقع برای ما تیغ دولبه بود، هم خوب بود و هم از طرف دیگه خب ناشران آگاه شدن به این قضیه و حساس شدن و این مشکلات حقوقی رو برای ما ایجاد کرد که آقای دکتر حتما خیلی بهتر از من.
متشکرم از سرکار خانم ولدخان، مسئول بخش نابینایان کتابخانه حسینی ارشاد. مهمان تلفنیمون جناب آقای حسین برزگر هستن، مدیر جامعه نابینایان و کمبینایان شهرستان میبود در استان یزد. جناب آقای برزگر سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم، منم خدمت شما و مهمانان برنامه سلام عرض ادب دارم.
متشکرم جناب برزگر. جناب برزگر، دوستان در پایتخت و در تهران خلاصه میگن چه پیشرفت‌های علمی وجود داشته و انجام شده و به تعبیر خانم ولدخان انقلابی صورت گرفته در این سال‌های اخیر. میخوام ببینم که این فضای انقلاب علمی در حوزه کتب و انتشارات بخش نابینایان و کمبینایان آیا به شهرستان‌ها هم سرایت کرده و فضای شهرستان‌ها رو یه مقداری برای ما تبیین بفرمایید، ببینیم که آیا فاصله‌ای وجود داره بین پیشرفت‌ها در پایتخت و در شهرستان‌ها یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم که در رابطه با شهرستان‌ها، اولا من باید این بحثی که دوستان مطرح کردن در رابطه با اصل 44، همین تعطیل شده رودکی و یکی رودکی نبوده، همون اوابسیر اصفهان هم بودش که یک مرکز آموزش بود، کتاب‌های مختلفی چاپ می‌کرد. متاسفانه اینم تعطیل شده، الان دیگه برای در دسترس نیستش. خدمتتون عرض کنم که یک بحثی که الان مثلا مطرح هست، بحث همین برنامه شادی که برای بچه های مدرسه ای هستش.
بله.
الان بچه های نابینا و کمبینا نمیتونن با این برنامه در ارتباط باشن. الان مثلا یکی از
ضعف های شاده این.
بله، یکی از ضعف های شده که الان مثلا این بحثی که الان خودم میخوایم مطرح کنیم، مهمترین بحث تو اینجا مطرح میشه که خب وقتی که مثلا یک فرد نابینایی در مثلا مدرسه ابتدایی هست یا همون دبیرستان داره تحصیل میکنه، نمیتونه از یک برنامه بسیار مهم استفاده کنه.
چند درصد دانش آموزیمون نابینا و کمبینان؟
بله هست.
درصد دارین؟
درصد رو من در به هر حال کلیه چی که مثلا درصد نابینا، مثلا ما تو شهر خودمون الان تقریبا بوده 20 نفر هستن که باید بتونن از برنامه شاد استفاده کنن.
خب تو چند تا دانش آموز 20 نفر؟ تعداد کل دانش آموزان میبود چقدره؟
کل دانش آموزان میبود که الان مثلا دانش آموز،
خب بله بله، بله بفرمایید.
کل آمار کل که میگم همین 20 نفری که مثلا ما الان داریم، خب
آره.
که مثلا کلاس‌های مختلف هستن، دبیرستان هستن، راهنمایی هستن، دبستان هستن، خب
آره.
این 20 نفر نمیتونن اصلا از برنامه شاد استفاده بکنن. خب این یکی اصلا موزلی هست که واقعا وجود داره که باید این برطرف بشه. بعد را تو چاپ کتاب های بره،
شما اطلاعی هم دارین از کشورهای توسعه یافته که تو این شرایط کرونایی چیکار کردن که بتونن دانش آموزان کمبینا و نابینا از فضای مجازی به نحو مطلوب استفاده بکنن؟
دسترس پذیره، دسترس پذیره، نه به دلیل اون زبان دسترس پذیره،
دسترس پذیره. بله
انگلیسی دسترس پذیره،
ولی تو فارسی مشکل داری.
بله، تو اونا طراحی برنامه مختلف داشتن برای بچه‌هاشون، مطمئن هستم که
بله.
از تحصیل مثلا کشورهای پیشرفته اینجور.
حالا جناب برزگر، من میخوام بگم شما به عنوان یک کسی که در شهرستان دارید زندگی میکنید، نسبت به مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش چه تفاوت‌های قابل ارائه‌ای داریم که میتونیم ارائه کنیم خدمت
شما؟ الان با توجه به پیشرفت الکترونیک و این برنامه‌ای که وجود اومده، کامپیوتر و اینا، ما الان خودمون در شهرستان خودمون بیش از 14000 کتاب صوتی داریم توی کتابخونه مرکزیمون که ویژه نابینایانمون هستش.
بله.
که مثلا نابینان به راحتی میتونن از کتابایی که مثلا موجود هست، ولی مثلا یک موزلی که وجود داره برای مثلا بچهای دانشجو، خب
بله،
ما الان مثلا این همین چیزهای صابری هم گفتم، مثلا رشته خود رشته های مختلف، مثلا من خودم رشته مدیریت دولتی خوندم، خب
بله،
مثلا خودم که بخواستم این کتاب رو استفاده بکنم بایستی چند نفر پیدا بکنم که مثلا بیان این کتاب رو من ضبطش بکنم که من بتونم استفاده کنم. مثلا ما آمار داشتیم، حسابداری داشتیم، خب آمار و ریاضی اینا که ببینید شکل‌های مختلف داره، بالاخره برنامه‌اش خیلی فرق می‌کنه. خب این مثلا نمیتونست برامون توضیح بده. خب این اگر مثلا یه اساتیدی پیدا بشن که بتونن مثلا در زمینه آمار، حسابداری، درس ریاضی اینا تخصص داشته باشن و بتونن اینا رو به طور تخصصی برای افراد نابینا و کمبینا گویا بکنن، این خیلی فکر میکنم مثمر ثمر خواهد بود. یکی دیگه هم بحثی که
من یکی از وظایف بهزیستی دیگه، بهزیستی باید بره به این سمت، درسته؟
حالا بهزیستی ببینید همه
آیا برای آیا
اداره ارشاد هم باید این زمینه کار بکنه؟
پس یه لحظه آقای دکتر صابری توضیح بدنید. آقای دکتر صابری،
ما تمام مسائل در واقع قانون اینو میگه، من نمیگم.
بله.
تمام مسائل نابینایان الان فرابخشی دیده شده یا باید دیده بشه. یعنی حتی اگه نابینایان هم یه وقت بگن بهزیستی دارن اشتباه میکنن، ببخشید.
بله.
برای اینکه بهزیستی متولی بخشی از مسائل معلولین به عنوان معلول هست و ناظر بر اجرای قانون هم هست، اما متولی تمام بحثا نیست. قانون طوری دیده که وزارت علوم وقتی داره کتاب در اختیار دانشجوش قرار میده، باید اون دانشجو خاصش هم ببینه، نابینا رو هم ببینه. وزارت ارشاد وقتی داره متولی کتاب میشه برای همه، بودجه میده به ناشر، به هر کی، من نمیدونم کی، باید در واقع بخش نابینا و کمبینا رو هم حتی ببینه. نمیدونم مثلا وزارت راه اگر داره نمیدونم راه میسازه، باید توش نابینا هم ببینه مثلا، وزارت کشور هم تو. بنابراین برخلاف فرمایش شما،
بله،
قانون هم این کارو کرده، هم باید بکنه که تمام مسائل نه یارو بزیسی، به خاطر اینکه نابینا یا همه معلولین، همه اصلا گروه ها باید مسائلشون فرابخشی دیده بشه. و بنابراین هر بخشی که در واقع مسئولیت داره برای انجام یک کاری، همونو باید دسترس پذیر کنه برای نابینا. اصطلاحش دسترس پذیریه.
الان مثلا اصطلاحی میکنم در مورد همین شاد که فرمودن،
بله، آموزش,
آموزش و پرورش برای طراحی اصلا استانداردهای طراحی وبسایت ها به شیوهی که دسترس پذیر برای همه معلولین باشه وجود داره. یعنی اصلا این نیازی حتی به
استانداردها رو نیورده آموزش پرورش.
نه اصلا نه اینکه آموزش پرورش نیورده،
بلکه نیورده بانک مرکزی هم نیورده مثلا تو بانک ها نمیدونم.
آره.
یعنی الان اون اپلیکیشن ها و برنامه کاربردی،
بله بله، کمتر است. ببین شما، ما الان خب تو میدونیم دیگه، مثلا بالاخره من مثلا فرض کن دوست من مدیر حقوقی صداد، فرض کنید خب،
بله،
که طراحی در واقع برنامه نفت‌افزاری برای بانک ملی و سایر بانک ها، اینا در واقع باید توجیهشون کرد، رفت یکی یکی، یعنی دیگه ما دیگه با انرژی با ما دیگه، که آقا تو برنامه وقتی برای همه مردم جامعه می نویسی، نابینا نمیتونی بگی نابینا خب با مادرش بره بانک،
خب
خودش باید بشینه کارهای بانکیشو بتونه انجام بده. یعنی همون طوری که شما الان با موبایلتون اینجا کار بانکیتون انجام میدید، منم باید بتونم انجام بدم. کار پیچیده ای هم نیست، گفتم اون مشکلات محیط فارسی رو گفتم، ولی همون اتفاقات 80%، 50%، 90%، هر چقدر که افتاده تو این که این زبان در واقع قابل دسترس بشه حتی محیط فارسی هم، این میتونه. بنابراین درست میفرمایید، بانک مرکزی باید مسئولیتش انجام بده، وزارت آموزش، حالا شاد ایشون گفتن کاملا اصلا مسئله به سیستی نیست، این مسئله آموزش پرورش.
یعنی
ما تو آموزش پرورش آموزش استثنایی داریم، معاونت داریم.
خانم
بفرمایید، خواهش میکنم. و اینکه اصلا حتی من عرض کردم خدمتتون، اینا مکتوبش وجود داره، یعنی اصلا به راحتی میتونن سرچ کنن. در واقع هر کدوم از این بالاخره سازمان ها واحد آی تی دارن دیگه، واحد آی تی شون به راحتی میتونن سرچ کنن اون در واقع پروتکل هایی که لازمه برای اینکه یه اپلیکیشن، یه وبسایت، یه برنامه دسترس پذیر باشه. خیلی هم مثلا چیز سختی نیست، نشدنی هم اصلا نیست، فقط لازمش اینه که موقعی طراحی یادش باشه.
توجیه عمومی صورت نگرفته، پس با این حساب باید بگیم، درسته؟
بله
بله. آقای برزگر صحبتی داشتین ظاهرا در خدمت.
بله من خدمتتون هستم، که همون مطلبی که آقای دکتر صابری همه‌ش رو مثلا نگن که بهزیستی باید این کار انجام بده. خب من ادارات دیگه ای هستم که تو این زمینه باید بالاخره برنامه‌ریزی بکنن، کارهایی رو انجام بدن. مثلا ما یه زمانی بود بچه ها میرفتن به خاطر مسکن، حالا این مطلب رو که پیش اومد من بگم، رفته بودن بنیاد مسکن، گفته بودن آقا شما برید بهزیستی. گفتیم بابا بنیاد مسکن وظیفه‌شه در ازمون مسکن فعالیت بکنه، رفت چه بهزیستی مسکن معلولین اونا. خب یا اینه که حالا بعضی وقتا من فکر می‌کنم ادارات مختلف با وظایف خودشون آشنا نیستن، اینا رو باید آشنا بکنیم بیشتر. مثلا در زمینه وقف اگر که مثلا بیان با مسئولین اوقاف صحبت بکنن، یا با دفترهای امام جمعه و اینا صحبت بکنن، هر شهری خود امام جمعه در جریان باشه، بیاد صحبت بکنه اونایی که میخوان وقف بکنن، تو این زمینه بیان موقفه ایجاد بکنن، موقفه ایجاد کنن که آقا مثلا برای نابینایان کتاب تهیه بشه. اینطوری فکر میکنم اگر تو این زمینه ها کار بشه، فکر میکنم خیلی مفید باشه. ولی من فکر میکنم امکاناتی که تا حدش، حالا نمیتونم بگم که کلی، امکاناتی که در مرکز هست تا حدش فعلا با توجه به پیشرفت‌های علمی که انجام شده تو شهرستان‌ها هست، ولی خب به طور کلی امکانات در کشور ما ضعیفه. یکی دیگه مثلا بسی که من الان مطرحش، آقای صابری دوستانم میتونن روش کار بکنن. الان آقای صابری در کتاب‌های کوتاه‌نویسی که الان در انگلستان چاپ شده به صورت بریل، فکر کنم بیشتر از کتاب‌های بینایی که ما در سطح کشورمون داشته باشیم. خب اگر مثلا یک طراحی ایجاد بشه، یک طرح ایجاد بشه کوتاه‌نویسی فارسی بریل مثلا ایجاد بشه، هم حجم کتابای بریل کمتر میشه، فکر میکنم بیشترم بشه کتابای بریل چاپ کرد. بعد من با این حرف آقای صابری هم موافقم که باید بریل بیشتر تقویت بشه، چون بریل باعث میشه که املا نویسی و دیک نویسی بچه‌ها خوب بشه، بچه‌ها نابینا بیشتر پیشرفت بکنه.
بله بله، متشکرم.